なるほど。お忙しい。いや、すだもので、いきやす、もんたいまそれで、えんさんにんぶずは、じゃぼみえ、もりょうなす、ばんばせ、えだだし。あじい、ろうがやし、あすりじゃりくろ、んぷろがなしきろがやし、あすりえだだすこぎばしゃ。اگر از تجدید و از یک از ایدولوژی ها می نامند، در واقع ایدولوژی ها همه ایدولوژی های عدالت خواه هستند. یعنی می شود گفتش که پس از انبیاء الهی دیگه مکتب و مذهبی که دعوی عدالت کنه در تاریخ وجود نیومد تا این یکی دو قرن اخیر که برخی از فلاسفه دو مرتبه عدالت رو مطرح کردن و سعی کردن که عدالت رو تبدیل به یک ایدولوژی و فلسفه عملی بکنن که جایگزین مذهب باشه در حقیقت. یعنی از تجلی از این لحاظ اصل به وجود آمدن مکاتب آرمان شهری هست که میخوان مدینه فاضله برای بشریت درست کنن، بشر رو بر روی زمین خوشبخت کنن. خب در مذاهب و اندیشه انبیاء الهی صحبت بر سر خوشبختی، وعده خوشبختی بر روی زمین هرگز نبوده که تضمین باشه که مثلا ما در قرآن مثلا هرگز آیه ای را نداریم که خداوند بگه ای مؤمنان شما این کارها را اگه بکنید من در این دنیا شما را سعادتمند می کنم حتما. همین چیزی ما نداریم. ولی خب مثلا یه چند آیه هستش که در نماز به کار میره، در دعای دست به کار میره اصلا. این هست که انسان اگر در حیات اخروی سعادتمند بشه در دنیا میتونه بشه، احتمال داره بشه، ولی نه لزوما. ایدئولوژی عصر جدید اومدن بر جای مذاهب گذشته در حقیقت خواستن یک مذهبی زمینی درست کنن و سعادت و خوشبختی رو بر روی زمین برای جوامع بشری امکان پذیر بکنن. و همین ایدئولوژی ها عدالت رو محور قرار دادن. برای همین در فلسفه‌های عصر جدید برای اولین بار عدالت مهمترین موضوعات هستش که بحث شده. خب میدونیم یکی از مشهورترینش فلسفه مارکسیسم هستش، سوسیالیست ها هستن که عدالت رو محور قرار دادن. و کلا مکاتب سوسیالیستی اینها کسانی هستن که مکاتبی هستن که عدالت اجتماعی رو اساس سعادت و خوشبختی بشر قرار داده. و عدالتی که این مکاتب تعریف کردن این مفهوم بسیار ساده‌ای داره. از یه راز باز گفت این مفهوم بسیار کودکانه و ابتدایی داره. عدالت در اندیشه همه فلاسفه و متفکرین عصر جدید و ایدئولوژی عصر جدید مترادف است با برابری، تساوی. تجربه برابری رو در ایدئولوژی سوسیالیستی، در انقلابای سوسیالیستی ما دیدیم به کجا انجام میده. در این مورد ما قبلا بحث کردیم، فعلا صحبت نمی کنیم. اما مسئله ما اینه که ما اعتقاد داریم که ما به عنوان مسلمان اگر معتقد باشیم که عدالت همون برابری هست، در حقیقت ما هم داریم همون حرف کمونیست ها داریم میزنیم که متاسفانه داریم میزنیم. در خود جامعه ما الان عدالت مگه جز برابری اصلا مفهوم دیگه مگه داره اصلا؟ نه. حتی روحانیون ما هم، حتی علمای دینی ما هم عدالت رو جز برابری نمیدونن. این برابری به این مقدار در تفکیرش تفاوت قائلن. وقتی این برابری رو در برابری فقط امکانات و شرایط میدونن، حقوق مجرد برابر میدونن، وقتی این برابری برابری اقتصادی میدونن، توضیح برابر امکانات میدونن، امکانات مادی میدونن و از این دست. در حقیقت عدالت متاسفانه در اندیشه با مسلمان ها هم در دایمان نیست، در اکثر جامعه هم میتونه عدالت همون تعریف مارکسیستی خودش رو داره. در این حال که ما مارکسیسم و کمونیسم رو لنگ میکنیم، ولی این عدالت رو به همین مفهوم از اونها گرفتیم و قاطی اعتقاد خودمون کردیم. برای همینه که با تمامیت اعتقاد ما با تضاد رسیدیم. عدالت رو ما هم متاسفانه مثل مارکسیستا برابری و تساوی میدونیم و این برابری تساوی رو هم فقط هم در اقتصاد میدونیم. اون که عدالت فقط هم بیست اقتصادی، اون هم یعنی برابری اقتصادی. خب این همون شد فلسفه کمونیستا دیگه. ما میخوایم نگاه کنیم ببینیم عدالت واقعا در منابع اصلی دین و اسلام یا مخصوصا تشیع معنی چیه. خب ما میدونیم اونا که قرآن رو که همیشه مطالعه میکنن میدونن که عدالت در قرآن اگر به کشف کلمات آیات رجوع کنن شاید یکی از فراوان‌ترین واژه‌هایی هست که در قرآن بکار رفته، کلمه عدالت. بالای 100 بار کلمه عدالت بکار رفته، بیشتر از 100 بار. ولی در هیچ کجا معنی که از توش بشه برابری و تساوی رو استنباط کرد مطلقا وجود نداره. اصلا در کل قرآن ما اگه برد بزنیم و آیات نگاه کنیم، اصلا تساویگری، امر به تساویگری نه تنها ارزش دینی نیست بلکه عکسش حتی هست. یعنی هرگز خداوند در دینش به مؤمنان امر نکرده، امر به تساویگری نکرده، نه در زندگی فردی نه اجتماعی. و تساویگری حقوق رو خب در چند تا آیه ما حتی میبینیم که مترادف با کفر قرار داده. مثلا در قرآن آیه هستش که کافران معتقدن که همه ارزش ها با هم برابره، خوب و بد، نیک و بد، کافر مؤمن، پاک و ناپاک، همه با هم برابره. ببین یه کافران چه این اعتقادی داره. پس برابری این که کافر مؤمن با هم برابره، پاک و ناپاک با هم برابره، این میگه اندیشه کافران است. ما میبینیم در این برابری هایم که این دو زمان هست از اون در جامعه خود ما، این از این نوع برابریه که خداوند تکلیف روشن کردن که این کفره، این کافران چنین اعتقادی دارن. این با برابری ارزشی به من داریم. یا مثلا در آیه ای شبهت بستر تبعیزه که خداوند افراد رو، جوامع رو، برخی رو متوابط قرار داد، برخی رو بستر کرد، پرانتر رو بود. اصلا کلمه تبعیز، بعض کرد خداوند، یعنی متوابط کرد تا مؤمنان تفکر کنن و هدایت شوند که این چه سریه. خداوند قرار داد تبعیز رو، بعض، تبعیز یعنی تفاوت. خب در قرآن یک واژه دیگری وجود داره به اسم قسط، البته این مطلب دیگری است. یه قسط رو مفسرین اکثرا چنین تبیین کردن که همان برابری امکانات اقتصادی، یعنی امکانات اقتصادی رو در جامعه حقوق اقتصادی رو برابر قرار دادن، اون اسمش قسط است. یک مفهوم کاملا اقتصادی قسط. ولی عدل این معنی نداره. و عجیبه که خیلی ها اصلا بسیار مفسرین حتی عدل و قسط رو با هم دیگه برای مساوی قرار میدن. یعنی عدل و قسط. رفتا دیگه ما در ده ها آیه تو قرآن داریم که اصلا چیزی نیست. این آیه که چند بار در قرآن تکرار شده خداوند میفرماد که خدا زمین و آسمان و هر آنچه که در آن هست رو از اون انسان ها رو همه مخلوقات و موجوداتش رو بر عدل آفرید و بنا کرد و مستقر نمود. بر عدل و عدالت، یا و آنگاه به واسطه رحمت خودش توسعه داد جهان رو، بر عدل آفرید و مستقر نمود و با رحمت خودش توسعه داد جهان رو، یعنی رشد داد. در واقع میشه در این آیه بسیار ساده ما همین مفهوم وجودی از عدالت رو درک میکنیم که عدالت یه همیست وجودیه، بنایی، زیربنایی، ببینید بر عدل بنا کرد، مستقر کرد، یعنی وجود هر چیزی بر عدل که استواره، یعنی هر چیزی به این دلیل هست که بر عدل هست. بس در واقع میشه گفت عدل یک بحث کاملا وجودیه، مقوله امروزی ها خواهد سوال امروزی که بحثی به عنوان یک قضیه مفهوم اگزیستانسیالیستی وجود گرایانه است، یعنی ذاتیه، ربطی به اقتصاد و سیاست و این مسائل اصلا نداره. و بعد یعنی هر چیزی برای اینکه باشد بایستی بر عدل باشد، عادل بایستی باشد. آنگاه که بود، بایستی فرمایی که بایستی رحمت هر چیزی رو توسعه داد، یعنی رشد داد. هر چیزی اول بایستی باشه، سپس رشد پیدا کنه، توسعه پیدا کنه در جهان. خب از رحمت عامل رشد و توسعه است، عد عامل اصلا بودنه، بودن. این رو قرآن کاملا میتونیم مفهوم رو در چندی آیه درک کنیم. خب بنابراین یک تعریف دیگه از داره علی از عد داره که در تصدیق همین آیه هستش که الان صحبت رو کردیم. در این فرمان عدل یعنی این که هر چیزی رو بر جای خودش قرار دادن. و بنابراین انسان عادل یعنی انسانی که سر جای خودشه. خب این بس از دلیلی هم عدل رو جایگاه وجودی میدونه. جایگاه وجودی میدونه. عدل. این در این همون چیزی که قرآن میگه در قرآن همین میگه دیگه میگه. خداوند هر چیزی رو بر عدل آفرید. هر چیزی رو بر عدل بنا کرد. خب این سخن علی هم در الان تصدیق همین مفهوم قرآن هستش، این مشهورترین و منحوسترین تعریفیه که ما در تشریع در مورد عدالت داریم. در این حال در قرآن آیات بسیاری رو هم داریم در مورد ظلم که برعکس عدله در نقطه مقام بسیم. خب این رو در معرفت شناسی امروز خب این رو هم میدونیم که منطق دیالکتیک و تضاد دقیق ترین و ناقص ترین منطق در روی شناخت از دلیلی هم همین رو تکرار میکنه، میگه هر چیزی به ضد شناخته میشه. این در واقع داره یک مکتب معرفت شناسی در واقع مدار میده، میگه برای اینکه هر چیزی رو به ذاتش برسید باید به ضدش به محل بزنید تا شناخته بشه. خب ما هم سعی میکنیم عدل رو به ظلم به محل بزنیم تا بهتر بفهمیم عدل عدالت چیه، هم میتونیم عدالت رو بهتر بفهمیم، هم بفهمیم ظلم رو بهتر درک کنیم. ما در مورد خلقت انسان در قرآن یه آیه خیلی واضحی داریم که انسان در همون بعد به خلقتش ظلوماً جهولا بود، یعنی ظالم و جاهل. و در مورد ظلم نفس بشر ده آیه در قرآن هست. و در واقع باستی گفتش که ببین اینجا نمیگه کافران ظالم بودن، اینا نمیگه انسان اصولا ظالم و جاهل هست الا اینکه یک کاری بکنه. انسان عموما انسان عنوان یک موجود ظالم هست. پس عدالت چیزیه که به دست میاد در مورد انسان. این در جهت عدالت باستی از کرد کرد باستی در حقیقت باستی گفتش که انسان به عنوان یک حیوان حیوانیست ظالم. خب عادل یعنی طبق تعریفی گفتیم یعنی انسان عادل یعنی انسانی که بر جای خودش قرار داره، مستقره در وجود و ذات خودش، یعنی خودشه، یعنی خود خودشه، چیز دیگه ای نیست. خب انسان ظالم بس کسی که سجده خودش نیست، نخواهد باز گفت، از حریم وجود خودش خارجه، از موجودیت خودش خروج کرده، طغیان کرده. مفهوم طغیان در قرآن همینه، طاغی، طاغوت همینه، طاغوت یعنی خروج کرده از جایگاه وجودی، طاغوت مسئله ظلمه دیگه، یعنی از خروج کرده. و دقیقه انسان ظالم یک انسان بی خوده، از جایگاه خودش خارجه، در حقیقت حدود وجود خودش رو شکسته. اصلا خب ما میدونیم اصلا کل دین در قدم روی شرع و شریعت چیزی جز شناخت حدود نیست. حدود شرعی ما میگیم، این حدود شرعی در حقیقت همون حدود وجودیه، یعنی احکام شرع به انسان میآموزه که چگونه حدود وجود خودش رو بشناسه و رعایت کنه و در حدود خودش بنشینه و به قول معروف پا از گلیمش دراستر نکنه. زبون خودمون، یعنی احکام شرع، حدود شرعی در حقیقت همش وجود شناسیه، خودشناسیه، تا انسان حدود خودش بدونه و در حدود خودش، در قلمرو حدود خودش مستقر بشه. یعنی احکام شرع در واقع انسان رو به سمت عدل میکشونه. و برای همینه دیگه انسان مؤمن به سمت عدل میره و از اون ظلم نفسانی خودش توبه میکنه و به جایگاه وجودی خودش برمیگرده. یعنی انسان ظالم کسیه که از حدود وجود خودش خارج، حدود وجودی خودش شکسته، یعنی همون حدود شرعی خودش شکسته. اگر حدود مثلا حد شرعی جاری کردن، یعنی کسی عملی کرده که اون عمل حدود وجودش شکسته، تجاوز کرده از حدود خودش، حالی حد رو جاری میکنه که باید یعنی سرجه خودش بنشینه تا عادل باشه. بنابراین انسان ظالم انسانیست. خب این مطلب رو در قرآن داریم که ظلم نمی کنید الا به خودتون، درسته؟ خب بله، خب من در واقع از حدود وجودم خارج میشم تا به یکی تجاوز کنم، ظلم کنم، ولی قبل از که دیگر ظلم کنم من به خودم ظلم کردم، چون حدود وجودم رو شکستم. قبل از که دیگر تجاوز کنم به خودم من تجاوز کردم، ولی از حدود وجودم خارج شدم، یعنی از خودم من خارج شدم، در واقع موجودیت خودم رو، زیربنای وجودی خودم رو من خدشدار کردم، شکستم ساختمان وجودم رو و بیخود شدم. و بیان دیگه باید گفت انسان ظالم انسانیست دیوانه، از حدود وجودش خارج شده، جن زده شده، در واقع شیطان زده شده، دنیا زده شده. در حقیقت در اینجا آقا بهتر درک میکنیم برای اینکه بفهمیم ظلم چی هست و چه چیزهایی باعث ظلم میشه، یعنی چه چیزهایی انسان رو بیخود میکنه، انسان از خودش بره بیرون، از خانه وجود بره بیرون، از خانه وجود بره بیرون، یعنی دچار بیوجودی بشه. ببین انسان ظالم در حقیقت انسانیه که دچار قحطی وجود شده، چون از وجود خودش خارج شده، دچار قحطی وجود شده، حالا به وجود دیگران تجاوز میکنه تا از وجود دیگران بتونه خودش رو از این قحطی نجات بده. در حقیقت هر چیزی که انسان رو از حدود وجودش خارج میکنه، از خودش بی خود میکنه، اون عامل ظلم انسانه. هر چیزی که انسان رو افسون میکنه که از وجود خودش خارج شه، که بی خود بشه. در حقیقت ما از روانشناسی میدونیم انسان ظالم همه انسانهای بی خود، به قول معروف روانی و دیوانه، مدهوشن، درجه خودشون نیستن. برای همینه آدم های ظالم که به جرم جنایت مرتکب میشن، وقتی اینا محاکم میشن همه منکر میشن، میگه آقا جون موقع ما نکردیم، ما نبودیم، اصلا متوجه نبودیم داشتیم چیکار میکردیم. ولی خب یعنی در وجود خودشون قرار نداشتن، در خارج از وجود خودشون بودن، این دچار از خود بیگانگی بودن. و بعد دیگه در حقیقت باید گفت ظلم به زبان امروزی یعنی از خود بیگانگی. انسان وقتی از خودش بیگانه میشه، اولین ظلم به خودش کرده، دچار قحطی وجود شده، مبتلا به عدم شده و در خارج از خانه وجود، وجود دیگران رو مورد تجاوز قرار داده تا بتونه خودش رو از این قحطی زدگی و بحران نجات بده، به حریم وجود دیگران تجاوز کنه به هزاران شکل. بنابراین از خود بیگانگی بهترین مترادف برای ظلمه. از خود بیگانه شدن، ظالم شدن یعنی از خود بیگانه شدن. خود ظلم از ظلمت تاریکی، یعنی کسی که از خود بیگانه میشه در ظلمت میفته، در بدر میشه، به غربت میفته، به قحطی میفته، به دریوزگی میفته، به فساد میفته. حالا که از حریم ایمنی وجود خودش خارج شده. خب چرا؟ برای که انسان خلیفه خداست. اون جایگاهی که انسان برش نشسته جایگاه خداست، یعنی حریم امن الهیست. و خارج از این انسان به ناامنی مبتلا میشه، دچار قحطی میشه، به تجاوز، به دزدی، به هزار بدبختی در بیرون مبتلا میشه. در واقع کسی که وجود خودش از دست داد میره به وجود دزدی. ظلم در واقع این وجود دزدی به شکل‌های مختلف، دزدی های عاطفی، مادی، فریبکاری، هر چیزی، هر چیزی و هر نوع تجاوزی. در واقع میشه همه آنچه که اسمش گناهانه انواع اقسام ظلم هاست و ظلمت های انسانه که انسان از خود بی خود شده. و بنابراین پس در نقطه مقابلش عدل به مفهوم قادر شدن یعنی برگشتن به خویش، بازگشت به خویشتن خویش، این مسیر عدل، رجعت به خویشتن، این مسیر عدل است. از خود بیگانه شدن، از خود دور شدن، از خود بیخود شدن، در واقع به مسیر ظلمت و تاریکی رفتن. در حقیقت این جایگاه وجودی که انسان ذاتاً خلیفه خداست، یعنی مقام خدایی انسانه، مقام بی‌نیازی انسانه، مقام شاهی انسانه، مقام جاودانگی انسانه، به میزانی که انسان نسبت به خودش کافر میشه، خودش رو منکر میشه، خودش رو ترک میکنه، از خود دور میشه، از خود بیگانه میشه، در اشیای دیگه، در آدمهای دیگه، در بوتهایی که در بیرون هست، در اونجا به ظلمت میفته. یعنی روحش در اشیا به ظلمت میفته و ظالم میشه. بت پرستی ها، مال پرستی ها، دنیا پرستی ها، هر چیزی که ما رو افسون میکنه، از خودمون بیگانه میکنه، در واقع ما رو به سمت ظلم میبره، به سمت تاریکی میبره. یعنی روح ما در اشیا به دام میفته، در تاریکی ها مختلا میشه و اونجا دیوانه میشه و دست به هر کاری میزنه، مثال قطعی میشه. حالا این عنوان های مختلف میتونه داشته باشه. مثلا مالکیت پرستی، عشق به ثروت، اینا هم دامه، اینا همش ظلمته. روح من رفته در خانه من، در اتومبیلی که دارم، در باغ من، در کارخانه من، در اموال من، در اونجا فسیل و متمرکز شده و من بی صاحبم، یعنی خانه وجود من صاحب نداره، روح من در جای دیگری است. خب اما این وجود، وجودی که صاحب، طبیعتاً مورد تجاوز قرار میگیره. همونطور که من در جستجوی شکار وجودهای دیگری هستم که وجودهای دیگر رو تسخیر کنم، خانه های دیگری رو بیرم درش بنشینم، کسایی هم هستن که در جستجوی تسخیر وجود من هم. از جمله اجنه و شیاطین. جن زدگی یعنی چی؟ انسان مجنون انسانیه که در قایت ظلم خانه وجود رو ترک کرده، رفته خانه دیگری رو تسخیر کنه، یک جن شیطان اومده وجود رو تسخیر کرده و اون به هر کاری وام میداره، برای که خونه صاحب نداره دیگه، صاحبش رفته، از حدود وجودش خارج شده. بنابراین هر چیزی انسان رو افسون کنه، مجنون کنه، بیرون بکشه، یعنی انسان رو مبتلا به ظلم کرده و انسان هم خودش ظلم کرده که خانه وجود رو ترک کرده و خانه وجودش در تسخیر دیگران قرار میگیره و خودش میره خانه وجود دیگران رو تسخیر کنه. ولی یکی از روش های تسخیر کردن خانه وجود دیگران دعوی عشق، این عشق شهوانی یکیش همینه. برای همینه دعوی عشق آخرسری جز جنون و جنایت و انتقام چیزی که در نمیاد، این در واقع عشق نیست، منطقه این دروغیه. به اسم عشق انسان او قانون وجود سر کرده، میخواد بره وجود دیگری رو تسخیر کنه و در او بشینه و او صاحب بشه. این هم خودش یک ظلمیه. برای همینه اشد ظلم ها چه بسا تحت عنوان عشق خودنمایی میکنه، میگه به او کار به جنون و به قتل هم میرسه. چرا؟ برای اینکه فرد میده خانه وجود دیگری رو صاحب بشه، خب نمیذاره دیگه، کار به خون خون ریزی میرسه، کار به کینه و نفرت و انتقام میرسه. و دیگر مشهورترین این ظلم ها تحت عنوان عشق عمل میکنه، یکی دیگه مالکیت ها هستش، دنیا پرستی ها، ثروت اندوزی ها هستش که انسان از خود بی خود میکنه، یعنی به ظلم میکشه. یکی دیگه از مسائلی که انسان از خود بی خود میکنه در فرهنگ جدید مخصوصا تقلیده. انسان به میزانی که از دیگران کوکران تقلید میکنه در واقع از وجود خودش داره خارج میشه و به دام وجود اونها میفته. تقلید باعث از خود بیگانگی میشه. تقلید کوکران از آداب، اطفال، لاح و لبش، حرفای دیگران، این خودش ظلمه. این بوده مثلا این قرض زدگی یا هر چیز دیگه زدگی، پول زدگی، ثروت زدگی، شهوت زدگی، اینا انواع اقسام انواع ظلم ها هستش که انسان از خود بی خود میکنه. بنابراین یک جنبندی رو انجام بکنیم. پس بایستی گفت که ظلم، بدترین ظلم چیه؟ بدترین ظلم نابود کردن، منهدم کردن هستی. و ظلم بدترین هست که انسان هستی خودش رو رها کنه تا دیگران تصفیه کنه از جمعه شیاطین و خودش بره وجود دیگران رو تصفیه کنه، این نابود کنه دیگران رو، از خانه وجودشون بیرون کنه. بنابراین عقل پس زیربنای وجوده در اسلام، در قرآن اساس وجوده. وجود مفهوم فلسفی عرفانی شما منظور ما هستش. اون ذات انسان بر عقل انسان که از ذات خودش خارج میشه در واقع به ظلم کشیده میشه. و حالا بهتر میبینیم که آیا حالا این مفهوم عدالت رفتی به تساویگری داره؟ نه، اتفاقا مثلا یکی از روش‌های مساوی شدن با دیگران، شبیه دیگران شدن، تقدیر کردن دیگه، نه که امروز خیلی با بوده فلسفه جان. ما می‌بینیم که یکی از اساسی ترین و جهانی ترین ابزار ظلم و زمینه ظلم تقدیر خودش، یعنی همسان شدن با دیگران، شبیه دیگران شدن. باز این نه عدالت نیست، تصاویگری، بلکه یکی از زمینه‌های اصلی ظلم در عصر جدید. نمونهش خب امروز ما می‌بینیم که در سراسر جهان مردمان دارن در همه جنبه‌های زندگی خودشون دارن شبیه میشن. به قول معروف دیگر جهان، یعنی همه مثل همان دیگه، همه در طرز فکر، در آرزوها، در آرمان‌ها، در شعارها، در خوراک، در لباس، در تبلیغات، در اخبار، همه شبیه هم. خب به نظر میسه این همه شبیه هم شدن باستی الان جهان غرق در سرخ و اتحاد باشه دیگه، هیچ اختلافی نباشه دیگه، نه؟ حالا که درست برعکسه، هرگز بشر در طول تاریخ اینقدر دچار تشنج و نفرت عمومی نبود. همه آدم دیگه در غایت نفرت فضاینده بزنه کنن، یعنی آدم ها هر شبیه هم دیگه میشن بیشتر آدم دیگه متنفر میشن. درسته؟ نگاه کنی جواب میگه امروز رو از زن و شوهر تو خونه، نگاه کن به میزانی که زن و شوهر میخوان برابر بشن از هم متنفر شدن و خانواده داره نابود میشه. خب این ظلمه دیگه، ظلم به خودشون، ظلم به بچه هست. این تساویگری باز یکی، این تساویگری برابری زن و مرد. ما این برابری زن و مرد خانواده رو به سمت نابودی داریم داریم و زن و شوهر رو خصم هم دیگه کرده. همه برابری ها و همسانسازی ها در جهان امروز ما بینیم به سمت خصومت، نفرت و نابودسازی هم دیگه داریم میریم. نما بدترین ظلم نابود کردن دیگه، نه؟ همه مشغول جنگ هم. فقط جنگ های جهانی ها رو قدران نبینیم. این جنگ در زمین خانواده، احزاب، گروه ها، طبقات، امروزه همه با هم در جنگ هم. افراد، گروه ها، طبقات و ملت ها و تمدن ها. همه این حاصل ظلم بزرگی است که اسمش برابری و تساویگری و همه با هم برابر شدنه و مساوی شدنه. پس یکی از بزرگترین عرصه ظلم کبیر در عرصه جدید تساویگری و برابرسازی که اسمش چی بود داشتن؟ عدل. پس در واقع آنچه را که این روز عدل گفته میشه، عدل ضد عدل در حقیقت، عدل شیطانیه. اشد ظلم رو اسمش بود داشتن عدل. خب حالا که می کنیم که چرا انسان حیوان ظالم شد؟ یعنی انسان تنها موجودی ظالم دارد. فرق انسان با سایر موجودات اینه که خلیفه خداست. پیغمبر صلی الله علیه و آله که صاحب الهی و بر روی خودش رو در انسان دمیده. به هم دلیل که امکان ظلم پیدا کرده. ولی ما گفتیم خروج از حدود وجود منشأ ظلمه. خروج از خویشتن، بیرون رفتن از حدود وجود، این هیکل به نظر میاد که سینه من عرش خداست و بدنم کرسی خداست. وقتی که من چنینم به عنوان انسان کامل چنینه، یعنی انسان راستن چنینه هست، چون این مقام رو دریافت و تحلیل گرفت. برای همینه علی چی شد؟ سلطان عدل شد، اسطوره عدل شد، همونطور که اسطوره عرفان شد. عرفان یعنی بازگشت به خویشتن، چون به خویش برگشت کرسی وجود رو دریافت و بر اون عرش نشست، شد آنچه باسی باشه و قرار باشه. پس می‌بینیم که عدل محصول عرفان و انسان عادل همون انسان عارف نیازهای عرفان میشه به عبد رسید. عرفان به مفهوم بازگشت به خویشتن است، کیجا نه جادوشان بلا بیرد و فوت کردن. خب از اونجایی که انسان صاحب روح است، پس میتوانه از خودش خارج بشه. روح باید پرواز دیگه. خب چطور ما میخوابیم پرواز کنیم؟ واسطه با بال روح پرواز میکنیم. اگر انسان تنها حیوان صاحب خیال هست، چون انسان صاحب روح هست، صاحب خیاله، پرواز میکنه، کشو میبنده، هر دفعه میری. درسته؟ انسان در عالم خواب بیرون دید. ولی انسان ظالم همیشه بیرونه، یعنی همیشه تو خواب. اینکه پیامبر فرمود اکثر مردمان در خواب هم چون بمیرن بیدار میشن، چون بمیرن تازه وجودشون به زور تحمیل داده میشه که آقا جون تحمیل بگیر دیگه درمون نداری. اینکه میگن قیامت روزی که کسی خود خودشه و به هیچ کس نمیدونه پناهنده بشه، یعنی انسان نمیدونه دیگه از خودش دهره وجودش باید تحمیل بگیره، باید حسابش هم پس بده که چه کار کردی با وجود. آیا قدر وجود دانستی؟ خداوند فقط در روی خودش انسان در نزمید، بلکه از صورت خودش هم به انسان صورت بخشید. بعد ظاهر و باطن انسان ایرانیه. در حقیقت انسانی که وجود خودش رو ترک و ترک میکنه، در واقع مقام الهی خودش رو ترک میکنه، کفر یعنی همین. و ظاهر این کفر است کسی وجود خودش رو قبول نداره، هر کس هر چیزی رو بهتر از خودش میدونه، پس کفر نسبت به خویشتن. یعنی انسان جاهل نسبت به عظمت الهی خودش دیگه، چون صاحب روحه وجود رو ترک میکنه، میره تا در دیگران، در جایگاه های وجودی دیگران و دیگر اشیاء و آدم ها خانه کنه، لانه کنه. برای اینکه بتونه وجود های دیگر رو لانه خودش کنه، باید تسخیر کنه، باید اینا تجاوز کنه تا اونا رو از خانه بیرون بکنه، تا به خودش در وجود اونا بنشینه. پس عنوان چی؟ یکی از مشهورترین و مقدسترین، به ظاهر مقدسترین عنوان ظلم عشقه. عشق به همسر، عشق به فرزند، همسر خوری، بچه خوری. برای همینه کانون اصلی خیزش ظلم خانواده است و اولین رابطه مرد و زن و آدم و همواییه که به اسم عشق. این عشق در واقع تخم ظلمه، برای همین آخرش هم به جنایت ختم میشه، به نفرت و انتقام ختم میشه. پس ما میبینیش نبودیم رو بود، این ظلم بود. و این برای همین پس این ظلم حاصل جهل انسان در باره خودشه. اینکه این فرمان هر که از قدر خود رو نشناخت ناموز شد، ببین حالا بزنید همین، اگر قدر خود رو نشناخت بوده خودش هم باز رفت دیگه، باید بی وجود شد، بی وجود شد نیشی شد، یعنی ناموز شد دیگه، نابودی یعنی بی وجودی. خب در حقیقت ظالمان قدر خودشون نشناختن، وجود خود رو رها کردن تا تومه از این نوع شیاطین و خناس شد و رفتن وجود دیگران رو تسخیر کنن. اول ظلم رو خود کردن، بعد رفتن به دیگران رو ظلم کنن. ولی هیچ کس به روح انسان جا نمیده که در خانه دیگری زندگی کنه، در خانه وجود دیگری زندگی کنه و بعد برمیگرده به خانه وجود خودش، میبینه خانه وجود خودش هم تسخیر شده، از سراش نمیزن. این انسان نیست، گم شده، گم میشه انسان در جهان، روحش گم میشه، خانه نداره دیگه. حالا همین در قرآن علیم ظلم و جهل با هم اومده اکثر جا. در انسان ظلم من جهولا، اما انسان ظالمی جاهل. ببین ظلم جهل با هم، چون جاهل ظالمه. در مورد چی جاهله؟ در مورد خودش جاهله، خودش رو نمیشناسه، نمیدونه مقامش چیه. این عرش الهی وجود رو لعنت کرده، توف کرده، انکار کرده، کفر انکار دیگه، از خود کفر انکار کشتن اصلا خود رو انکار کرده. یعنی در واقع با خدایت جنگیده، با خالق جنگیده، با صورت و روح خدا در خود جنگیده. بعد با کی جنگیده؟ با خود خدا جنگیده. در واقع جنگی با خداستیم، جنگی با خدا در وجود خیش، چون انسان خلیفه خداست، خان آقا هست، چون حامل صورت و روح خداست، طالب علم خداست، خلیفه اینه همین دیگه. رو کرده رفته در اتومبیل جا کرده، اون خودش دیگه اتومبیل، خودش اتومبیل شه، خودش خونه شه، خودش کارخونه شه، خودش زن و بچه شه، خودش اشیاء خونه شه، خودش دکوراسیون خونه شه. ببین خودش بذار، خودش نابود شد، وجود نداره دیگه. ولذا این روحش در بیرون از خانه وجود دچار قحطی میشه، روح دروز حریستر، دیوانتر، متجاوزتر، زناکارتر، دوستر، خداوندارتر و هرچی بیشتر میخوره و تصاحب میکنه و مالک میشه، قحطی زدتر میشه. برای که مالک اونی خانه وجود اون نیست. انسان در یک شی به رسمه کنه، در آهن و بوتون و اشیا را میکنه، مگه میتونه روح قرار بگیره؟ روح مگه میتونه در اشیا بیشتر قرار بگیره؟ در مال و منال میتونه مگه قرار بگیره؟ روح انسان دیگه مگه در وجود دیگران مگه میتونه قرار بگیره؟ روح انسان مال خودشه، خانه خودش باست داشته باشه. ظلم مفهوم میشیم. بنابراین منشأ اولیه ظلم، الفای ظلم در خانه، در خانواده هاست. اگر جامعه ظالمی رو میبینیم باید بدونیم که ریشه این ظلم در خانه هاست. نقطه اولیش در رابطه بین زن و مرد و آدم و حوا است. در واقع باید که آدم و حوا در همه آغاز هم که از بهشت رانده شدن مبتلا به ظلم شدن. در حقیقت این ظلم احتمالا عشق بود. یعنی میخواستن همدیگر رو بخورن. آدم میخواست وجود حوا رو تسخیر کنه، حوا میخواست وجود آدم رو تسخیر کنه. در خواهش میشود از بهش کردن میبینه رو ظالم شدن دیگه. در قرآن داریم دیگه، میگن گفت میشه که این عدو شدن دیگه. اینا گفته شد که شما دیگه خصم هم دیگه هستید دیگه بیرون. این دشمنی در این ظالم دیگه شما. اما بهش جای ظالم ها نیست، بهش جای کسانی است که خودشون باشن عادل. پس عدل در حقیقت باز گفت این وجوده. انسان بی وجود انسان ظالمی است. انسان عادل انسانی صاحب وجود، انسانی که موجوده در خودش. بنابراین هر چیزی که در بیرون از من منو وسوسه میکنه بیرون، این قدم روی ظلم منه. هر چیزی، هر کسی. به مثال این بوده یکی از بزرگترین افسونهایی که روح انسان رو تسخیر میکنه، میمه که افسونه جاذبه تکنولوژی. برای همین انسان امروز ظالمترین و دیوانه‌ترین و حریص‌ترین و زنایی‌ترین و متجاوزترین انسان تاریخه. برای اینکه بیگانه‌ترین انسان از خودش در طول تاریخ. برای همینه که خانه وجودش به این همه درد درمان و ویروس و بدبختی مبتلایه. ولی ویروس ها اجنه شیاطین میان خانه وجودش رو تسخیر میکنن میان. پس انسان یک خانه وجودش رو ترک کرد، بزرگترین ظلم رو به خودش کرده، خانه وجود رو واگذار کرده به دشمنان خودش و حالا رفته تا وجود دیگران رو تسخیر کنه. خب در واقع باز گفت حالا این منشأ ظلم از فرده. حالا ظلم های اجتماعی هم داریم که از بیرون با آدم وارد میشه. فیلم مثل خب ما در قرآن آیه مهمشون لا اکراه قدین رو داریم نه؟ یعنی ظلم، یعنی دین رو به دیگران تحمیل کردن این ظلمی آه؟ خب چرا ظلم؟ زور گفتن به دیگران ظلمی، زور گفتن به دیگران ظلم. خب اگه ظلمه باعثی بزنیم که همه عواملی که باعث میشه که روح از انسان بیرون بره، خانه بیرون رو ترک کنه، ظلم. به مثلا تعلیم و تربیت اجباری ظلمه. تمام مفاهیم و آموزش های آریایی و بیجه و کورکورانه ظلمه. اگه همه اینا عامل از خود بیگانگی انسان میشه، یعنی انسان وقتی میخواد یه دین ریایی و اجراهی داشته باشه مجبور به ریاکاری میشه دیگه، یعنی مجبور میشه که خودش نباشه، درسته؟ یعنی از خود بیخود میشه دیگه. زور گفتن به دیگران چون وجود زور رو نمیپذیره، بنابراین وقتی به دیگران زور میگیم در واقع میشه که روح رو از خودش بیرون میره، خانه بویدش رو ترک میکنه. ببین آموزش های اجباری و زورکی ظلمه، را برای کنم چیزی که تذریر میشه، تذریر میشه به زور در باقیش گفت صاحب حضور از خانهش بیرون میکنه، فراری میده. همونطور که مثلا زور گفتن باعث فراری شدن بچه ها خون میشه، اینا از خانه باقی فراری نشدن، در باقی وجود خودش فراری میشن. حالا اینکه عوامل اجتماعی و بیرونی ظلم خواستت ها فقط است دیگه، میشه اسم بود دیکتاتوری در جامعه، دیکتاتوری سیاسی ظلم باعث از خود بیگانگی، به این دلیل که باعث از خود بیگانگی انسان ها میشه. هر چیزی که انسان رو به ریا بکشونه، به ریاکاری بکشونه این ظلمه. ظلم باید فهمید بینیشه، یعنی هر چیزی که باعث بشه که انسان خانه وجودش رو ترک بکنه، از خود بی خود بشه، از خود بیگانه بشه، به این میگن ظلم. هر چیزی دیگه هر چیزی بعد شکل خاصی از ظلم ما نداریم لزوما، و در عصر ما ظلم ها و سوژه های ظالمانه فراوانه. هر روزی ظلم جدیدی در واقع اختراع میشه، کشف میشه، توجیه میشه، در جامعه پدید میاد. خوب حالا برگردیم ما واقعا کلیه رو درمی مخونیم، بقیه رو مثال ها رو خودتون پیدا بکنیم. به مفهوم دیگری از کلمه عدالت برگردیم. معنای دیگری از عدالت تعادل. تعادل، تعادل یعنی چی؟ خب ببینید وقتی صحبت بستر تعادل میشه، صحبت بستر رابطه میشه. انسان تمام هستیش در رابطه است، با کل جهان جهانی هم در رابطه است. برای همین هم ظلم همشه در رابطه رخ میده دیگه، درسته؟ ظلم همشه در رابطه رخ میده. بنابراین هر رابطه میتونه ظالمانه باشه یا عادلانه باشه. خب رابطه ای که بر عدالت نباشه بر تعادل هم نیست. یعنی چی؟ یعنی یک رابطه، دو تا دوست، یک زن و شوهر، هر رابطه، رابطه والدین با فرزندان، رابطه شرفا هستن، در هر رابطه به میزانی که هر کسی خودشه، اون رابطه بر عدالته و اون رابطه در تعادله. در تعادله یعنی بقا داره، استمرار پیدا میکنه. ببین مثلا ما گفتیم عشقهای رایجه در رابطه با زن و مرد در زناشویی، ما گفتیم یکی از ظلمهای کلان و بسیار لطیف و شیطانی، چرا؟ برای اینکه هر کسی میخواد دیگری رو تصدیق کنه دیگه، دیگری رو ساب بشه، این اسمش عشق. ما ببینیم رابطه عاشقانه تا چقدر نامتعادل. الان عاشقن، فردا بخون خونم دیگه رو بریزن طلاقن، یه خط در این صبح عاشقن، از طلاقن، صبح فدایی هن، از قاتلن. ما ببینیم تا چقدر افراد تفریقی و نامتعادل، هر آن این رابطه در حال سرنگونی و انهدام میره نابود بشه. اما بعد رابطه متعادل و عادلانه رابطه ایست مستمر برقرار و باثبات و ریشه دار و این در صورتی است که هر کسی خودش باشه. پس در واقع باز گفته که رابطه عادلانه رابطه ایست به معنای حرفی کلمه بر اساس دوستی و محبت و احترام متقابل. خب انسان به میزانی که خودش حرف در خودش قرار داره و به خودش احترام میگذاره و حدود وجودش میشناسه به دیگران رو احترام میذاره، اصلا دیگران رو میشناسه و حدودشون رو تشخیص میده که به حدودشون تجاوز نکنه. به قول علی هر کس خود شناخت دیگری هم شناخت. خب انسان به میزانی که خودشه در خودش قرار داره، مقلب نیست، میمون نیست، کورکورانه هر چیز رو قبول نمیکنه، ظلم نمیپذیره و زور نمیگه به کسی، و این خودشه. این انسان همین ظالم و مظلوم هر سان یکیه. انسان به میزانی که به دیگری زور میگه در واقع در حال خروج از وجود خودشه. حالا دیگه در واقع دیگری داره تهاجم میکنه، داره بر دیگری وارد میشه و دیگری داره تجاوز داره میکنه. خب در حقیقت در حالی داره زور میکنه در واقع قبل از هر چیزی به خودش زور کرده. انسان وقتی به کسی زور میکنه در واقع پیشامیش به خودش زور میکرده، زور رو در خودش تمام کرده، حالا در دیگران زور میکنه. چرا؟ این خودش رو زیر پا گذاشته، خودش رو نابود کرده، خودش رو انکار کرده، خودش رو تباه کرده، از دست رفته و حالا در بدر خارج از وجود خودش به هر کسی رسته در جواز میکنه. یعنی چشمش به جهان بیرون چشم یک دزده، یعنی به همه چیز چشم دزدانه داره. دوست در واقع انسان ظالم انسان ایست دوست خانه وجودش رو ترک کرده، خانه وجود خودش دوزیده شده، حالا میخواد بره وجود دیگران رو بدوزده، انبال دیگران رو بدوزده، افکار دیگران رو بدوزده، شبیه دیگران بشه. انسان ما گفتیم موجودیست الهی، یعنی بیتاست، احده، سمده. بنابراین همسان سازی، شبیه سازی بزرگترین ظلم به انسان شبیه کردن. اصلا خود این تمدن جدید بزرگترین حجت و حقانیت این کلامه. اصلی دست برابری ها. این خوب و بشر نگاه کنید، همه با هم برابره. ظالمترین، درنده‌ترین و وحشی‌ترین و جنایتکارترین انسان ها و قدرت ها این شعار رو دارن میدن. همه با هم برابرند، از وقتی ما قبول روزاویه از همه برابرتریم. از همینجا میشه فهمید واقعا این برابری ذات ظلمه. ملت ها رو بمباران میکنن تا برابر کنن با هم دیگه، دموکرات کنن با هم. ما زن و مرد باید برابر باشن، همه باید سمانگی برابر باشن، همه باید شبیه هم دیگه بشن. در واقع همه باید تبدیل مثل یک کارخانه ای که یک کالا رو ورس و ورس بیرون میده، همه مثل همه مونه میزنه، انسان هم باشی مثل کالاهای صنعتی کپی هم دیگه باشن. بنابراین ما در عمل لازه عقلانی میفهمیم، هم از لازه اسلامی و قرآنی میفهمیم که این برابری ها همه اینها عدالت شیطانی و ابلیسی است. بزرگترین خصم عدالت این برابری سازی ها و همسان سازی ها هستش. ما میبینیم زن و مرد و زن و شوهرها که خیلی دم از برابری میزنن، ما میبینیم چه زندگی رو دارن. این برابری زندگی رو نابود کرد، رابطه زن و شوهر رو نابود کرد، نسل بشر رو برانداخته. بعد برابری ما دیدیم که این برابری توی برتری داره، فمینیسم یعنی برتری زن دیگه. ما اصلا این مستقلیم، زن اصلا دیگر این مرد نداره، مرد هم دیگر این بزن نداره، نتیجهش میشه همجنسگرایی. در واقع باید که همجنسگرایی عذاب نهایی برابری شد. نابودی نسل رو به همراه آورد دیگه. ما میگیم بزرگترین ظلم نابود کردنه، برای همین مثلا قطع نسل بزرگترین ظلم حساب میشه. نابود شد کردن، نابود شدن هستی ظلم. هر چیزی که وجود رو نابود کنه این ظلمه. درسته؟ چرا؟ برای وجود بر عدل، عدل این وجوده و ظلم نابودسازی، براندازی. ما دیدیم که این برابری زن و مرد ازدواج رو برانداخته، رو برمیندازه، حتی مرد رو زن کرده، زن رو مرد کرده، یعنی هیچ کس خودش نیست دیگه. مرد در مردانیتش رو میتونه، زن در زنانیتش، و به سوی براندازی نفس بشر داره میده، یعنی وجود بشر رو داره برمیندازه. اینجا دو دیگه کامل شد دیگه، مثل اون برابری هست. ما این موضوع میزنیم که این ریشه این ظلم در رابطه بین زن و مرد و زن و شوهره که این دوتا چی هم؟ هسته مدنیت و جامعه در ازدواج پیدا میشه دیگه. ازدواج اولین هسته مدنیت و ظلم در این هسته حضور داره و به کل جامعه سرایت میکنه. برای اینکه جامعه ها یک جامعه مجموع خانواده هاست دیگه، مجموع هسته های ظالمانه، مجموعه ظلم هاست. اول میخواستن هم دیگر رو صاحب بشن، مرد میخواست ارباب باشه، بعد گفتن نخیبیم برابر بشیم با هم دیگه. این برابری عدالت نبود. در واقع باز که ظلمی مزاحف و پیچیده‌تر و شیطانی‌تر بود. در واقع باز که این برابری یک فکر ابلیسی بود. و نتیجه کار ما دیدیم چی شد دیگه. نتیجه کار این بود که این رابطه دراشون نابود شد. خب نوبرین این واضحه که وقتی ما داریم صحبت میکنیم که این برابری ظلمه، منظور ما نیست که بردهداری های قدیم این عقله، نه اینطور نیست. ما میخوام بگم که این هم ظلمی است مضاعف و پیچیده تر از ظلم های کهن در تاریخ بشر. دورانی که زن به عنوان برده خرید فروش میشد، انسان ها برده بودن، مردها برده فراعنه و شاهان بودن، زنها برده مردها بودن، همه اینها ظلم ها بود. ما میخوام بگیم که در عصر جدید ماشین و تکنولوژی اومده همه رو یه رنگ کرده تا ظلم دیده نشه. این اسمش عدالت نیست، ظلم منافقانه شده، مخوف، پنهان و بسیار پیچیده شده. ظلم به لباس عدل داره فعالیت میکنه. ظلم در گذشته آشکار بود، الان پنهانه. باستی ظلم رو واقعا کشف کرد. باستی ببینید بعد از قرآن دعایی داریم که بارها تکرار شده تا اینکه ای آدم و ای مومن ها هیچ چیزی رو با خدای خودتون همسنگ و برابر نگیرید، معادل خدای خودتون قرار ندید. تا اینجا از کلمه عقل و یعدلون و تعدلون استفاده شده. در حقیقت انسان خودش رو فقط بایستی با خدای خودش معادل قرار بده. انسان فقط با خدای خودش میتونه تعادل برقرار کنه در وجود خودش. انسان با غیر خدا نمیتونه به عدل وجود برسه، فقط در رابطه با خدا میتونه تعادل وجودی پیدا کنه و بر وجود خودش بنشینه و باشه اون چیزی که قرار باشه در اساس خودش. خب حدیث معروف هست که خداوند فرمود که از من اطاعت کنید تا مثل من بشید، با من معادل بشید. اگه برابری و تساوی کنیم انسان بایستی با خدا برابر باشه، نه با کمتر از خدا. برای همین هم بایستی انسان غیر خدا رو بپرسته. پرستش غیر خدا، پرستش یعنی عشق دیگه. انسان هر چیزی رو عاشق بشه یعنی چی؟ یعنی او رو برابر وجود خودش قرار داده. و این منشأ ظلم. در واقع انسان وقتی چیزی میفرسته در واقع او رو عین خودش میدونه، درسته؟ او رو حق خودش میدونه، عین ذات خودش میدونه. در اینجا کلمه حق مخوی آیدی در قرآن داریم که خداوند هر چیزی رو بر حق آفرید. برای همین حق و عدل معنای بسیار نزدیکی به هم هستن. حق انسان کیه؟ خداست، فقط خداست. حق انسان خداست و انسان بایستی خدا رو در خود بیابه تا به عدل برسه. برای همین ما بمانی شیعه دو تا قسم شخص داریم، عدل و عدالت. برای همین مذهب شیعه مذهب عدالته، همونطور که مذهب امامت. امام مسئله عدله، عدل در امام تجسم پیدا میکنه. امام کیه؟ کسی که به عمق وجود رسیده، مظهر خداوند در عالم خاکی. همون که علی میفرماد که سینه من عرش خداست و هیکل من کرسی خداست و خدا جز در وجود من پرستیده نمیشه. و یک شیعه باید امام داشته باشه. ببینیم در تشیع تنها مسئله که میگیم قبل از اسلام، قبل از شیعه، کفر اینطور تعریف میشد، هر کسی که بی خداست کافر بود. در اسلام مفهوم عوض شد، هر کسی که بی امامه کافره. امام کیه؟ کسیه که به خدای وجود خودش رسیده. امام از اسماء خداست و او مسئله عدله. ببینیم عدل امامه اصلا یکیه. انسان عادل به مقام امامت وجودی، ولایت وجودی رسیده. مظهر اراده خدا شده. چشم خداست، نور خداست، دست خداست، اراده خداست. پس امام مظهر عدل کامله. چرا؟ برای اینکه خدا رو در خودش متجلی کرده. برای اینکه منظور خدا رو از خلقت خودش برآورده کرده. و ما داریم دیگه در حدیث قدسی که خداوند چون میخواست خودش رو آشکار و معرفی کنه انسان رو آفرید. درسته؟ تا از انسان معرفی و آشکار بشه. این حق انسانه. انسان به میزانی که خدا رو در خودش میابه و آشکار میکنه و معرفی میکنه، انسانی عادل. انسانی که خود رو به خدا معرفی میکنه، معرفی هم خدا رو به خود معرفی میکنه. نه انسانی که خودش رو در تلویزیون معرفی میکنه، خودش رو در اتومبیل معرفی میکنه، خودش رو در باغش، خودش رو در زن و بچهش معرفی میکنه. هر وقت خودش معرفی میکنه، به این مردم نگاه کنید، خونه منو، اتومبیل منو، تلفن منو، مبلمان منو، زن و بچه منو، اینا رو ببینید، من اینها هستم. این انسانی که در ظلم غرق شده، انسان نابود شده است، وجودش رو از دست داده، خودش رو نابود کرده. این دیگران رو ببین، این هم آیه ای که غیر خدا رو معادل قرار ندی، برای خدا هیچ معادل قرار ندی در جهان. خودتون رو فقط معادل با خدا قرار بدید و هیچ چیزی رو جای خدا ندارید یا شریک قرار ندید. چه یعنی همینه؟ انسانی که در اشیاء فسیل شده، در موجودات دیگر، در آدم‌های دیگر فسیل شده به اسم عشق، مالکیتی به حقیقت سلطه انسان بر انسان اسمش شده عشق. ما در مورد عشق قبلا زیاد صحبت کردیم که عشق حقیقی چیه، محبت حقیقی چیه. این نیست، این ظلمه، ضلالته، گمشدگیه. نگاه کنید آدم‌ها که ببینید عاشقین، دیدید دیگه، تو می‌بینی واقعا کسی که عاشق ظاهرا عاشق زنیه دختریه، می‌بینی گمشدگیش آشکار رو می‌بینی. طرف وجود نداره، طرف وجود نداره داره. و تمام وجودش هم مسخره دسته اون مشروعشه به صلاح. این انسانه که در ظلمت گم شده، این در ظلم گم شده، به خودش ظلم کرده. حالا می‌بینم در مورد قسط اشاره کنیم. قسط حقیقت یعنی فراهم کردن زمینه‌ای برای بازگشت به خویش، برای رهایی از ظلم. فراهم کردن زمینه‌ای برای کسی یا جامعه‌ای که تا اون فرد یا اون جامعه بتونه به خودش برگرده و خودش بشه، از اسارت غیر خودش در بیاد. قسط در واقع زمینه‌ای برای رسیدن به عدالت وجوده و حق وجوده. انسان از این تناسخ خارج بشه، این قسط امکان این که بتونه برگرده به خودش و خودش بشه، بعد اسارت غیر خودش خالص بشه، این قسط. بنابراین مطلب تشیع بر دو اصل عدل و امامت قرار داره. این دو تا دو تا اصل نیست، در واقع یکی هست، ظاهر باطن هم دیگه هستن. اگر علی امامه یا هر کسی ما میگه امام، ما به خاطر عدل بشه، برای اینکه خودش شده، برای همین حجت الله شده، مسئله حق شده، هر تو خودش رسیده. در واقع میشه که آدم شده، آدم شده. برای این مهم امار میگیم اینا وارث آدم هست، درسته؟ یا آدم شده، آدم شدن هم قادر شدنه. بنابراین از این دیدگاه همه مفاهیم رو ما به نوعی دیگری ما میفهمیم. به مثلا آزادی رو نگاه کنیم، در این دوران ما آزادی فقط برای بیخود بودنه، آزادی برای بیخود شدن و بیخود کردن دیگران، نه آزادی برای بازگشت به خود و خود شدن. هیچ کس حقیقی هم نداره خودش باشه، هم باید بیخود باشن، هم باید مثلندگی باشن. مثلندگی باشن یعنی چی؟ هیچ کس خودش نباشه دیگه، همه فوتوکپی بس باشن. ببینید مثلا ارزش هایی در دین ما مثل اخلاص، تزکیه، تطهیر نفس، همین ها یعنی چی؟ یعنی پاک کردن نفس. از چی؟ از غیر. یعنی همه کسا و چیزهایی که اومدن تو رو تسخیر کردن، خانه وجود تو و تو رو بیرون انداختن، بیرون در بدر کردن، این از خود پاک کن تا برگردی به خونه خودت، ترجیح خودت بینشینی، خودت باشی. سوره اخلاص قبلا هم صحبت کردیم، سوره احدیتی، احدیت یعنی خودت باش، یگانه باش، یکی باش، ستا نباش. نه فقط یکی خودش باشه یکی شده، مثلا ست تا تیکی بارد نگه ست تایه نفسش ست تا تیکی هست در اشیای محیط خودش. خب این گم شدیست، این در واقع نابود شدگیه. ببین ظلم یعنی نابود شدن، منهدم شدن. بنابراین تمام ارزش های دینی در خدمت عدله، برای رسیدن به خوده، بازگشت به خوده. برای همین کل امر دین امر رجعه است که بازگردی، بازگردی. به کجا بازگردی؟ به خودتون بازگردی، به خودتون بازگردی. از دیگران در بیایی، از اشیای محیط در بیایی، از در دیوار در بیایی، به خودتون میشید. این دست از ظلم بردارید، به خودتون ظلم نکنید، به دیگران باید ظلم نکنید. به اسم عشق، به اسم ایثار. ما میدونیم مالکیت، مالکیت پرستی، ثروت پرستی و منشأ ظلم. مالکیت بر اشیا یا بر آدم ها تحت عنوان عشق. ببین در روانشناسی ما میدونیم انسان مالک انسان مملوکه، کسی که به تسخیر در اومده. حالا که در قرآن میخونیم که خداوند کل زمین آسمان را به تسخیر انسان در آورده. زمین آسمان را به تسخیر کسی در میاد که انسان باشه، یعنی خودش به ترجیح خودش باشه. اگر سر جای خودش بنشینه، خودش باشه، زمین و هفت آسمان تسلیم او هستن. اگر سر جای خودش باشه، به اراده کن فیکون رسیده. هر چه اراده کنه همان میشه. چرا؟ برای زمین و آسمان ها ذاتاً اهم شدن به این که تسلیم اراده انسان باشن. به شرطی که انسان انسان باشه، به شرطی که انسان سر جای خودش باشه، در جایگاه خلافت سلطنتی خودش باشه، زمین و آسمان ها در تسخیر وجود او هستن و تمام نیازش رو برآورده میکنن. مثلا یکی از ویژگی های مثلا ناجی موعود، امام زمان، برقراری عدالت دیگه. چرا وجود او و ظهور او باعث عدالت میشه؟ برای که خودش نور عدالته. او انسان کامله، یعنی انسان خدایگونه است. ازا وجود او، اصلا موجودیت او ظلمت رو و ظلم رو در هم میشکنه و رسوا میکنه. شما نگاه کنید در دوران هم گذشته ظلم مفهوم بود، دیده میشد، معلوم بود که ظالم کیه، مظلوم کیه. اگه زنی تحت ظلم شوهرش بود، اگه برده تحت ظلم اربابش بود، تحت نمیدونم برده هایی که زیر تیغ فراعنه بودن، شاهان بودن، خانه هم میدونستن دارن بهشون ظلم میشه. ظالم معلوم بود که کیه، و ظلم مفهوم بود. بله حضور نداشتن خودشون انجام بدن، ولی به ظلم آگاه بودن. بنابراین اینها انسان وقتی که ظلمی که از بیرون بهش تبدیل میشه، وقتی انسان براش آگاهه، میتونه سر جای خودش باشه، حتی اکثر مظلوم واقع میشه، ولی اهل ظلم نیست. اندکتر این ولی در اصل ما اینطور نیست. همون بردگی ها، همون ظلم ها هزاران برابر پیچیده‌تر، عمیق‌تر و کامل‌تر و جامع‌تر شده با رنگ و لابه‌های دروغین، با ایدئولوژی های دروغین به اسم عشق، ظلمی به اسم عشق، ظلمی به اسم برابری، ظلمی به اسم جهانی شدن، جهانی شدن یعنی همه وقتی فوتوکوپی یه نسخه باشه، یه نسخه باشی. هیچ کس هم نداره خودش باشه، فرق داشته باشه با کسی دیگه. همه وقتی حتی به یه زبون حرف بزنن، یه چیز بپوشن، یه چیز بخورن، یه جور برخصن، سلیقه‌شون، ذائقه‌شون، احساساتشون هم باید یکی باشه. حتی عنوان برابری، لیبرالیزم، آزادی، عشق، پیشرفت، جهانی شدن، حتی این عنوان پنهان شده. هزار انسان این روز داره این ها که ظالمترین و مظلومترین انسانی تاریخه در ظلم غرق شده و در ظلم احساس نابودی بهش دست داده، برای همین به وحشت زده ترین انسانی تاریخه، برای این وجودش از دست داده، بر لبه نابودی و تیغ نابودی قرار داره. در این حال نمیدونه اصلا که چی هست که اینطوره. فقط میگه یک داره به ظلم میشه، مثلا ظالم دیده نمیشه. ظلمی بزرگی به نام دموکراسی، ولی به شایی تو میگه داره به تو ظلم میکنه. اصلا معلوم نیست که داره به کسی ظلم میکنه. از جدید فرقش با دوران گذشته فقط در اینه که موقع ظلم آشکار بود، مفهوم بود، مظلوم میدونست که مظلوم داره به ظلم میشه، یه فکر با خودش میگرد. ولی در اصل ما نه، همه در ظلم گم شدن و معلوم نیست که ظالم کیه، اصلا مظلوم کیه، اصلا دعوا سری چیه، واقعا مشکل چیه. در حقیقت میشه گفت تمام مفاسد و بدبختی هایی که وجود داره همش از ظلم در اصل ما. یکی از ویژگی های مذهب تشیع اینه که در اونجا بی امام میگن کافر، چرا امام مسئله ظهور خداست در عالم خاک. برای همینه که فقط در تشیع است که عدل اصل اولشه و مقصد مبدا و معاد تشیع عدل عدالت. چرا؟ برای اینکه در این مسئله که برای اولین بار انسان میتونه خودش باشه، یعنی خلیفه خدا باشه، یعنی امام باشه. امام یک مفهومی دیگه، امام این قصه، یعنی یک شیعه باشی چی بشه؟ به مقام امامت برسه، درست مثل امام خودش، به سمت امامت وجود خودش حرکت کنه، به امامت وجود خودش برسه، به مقام خلافت اللهی برسه. برای همینه در این دوران در عالم روی اعتقادات دینی و مذهب یکی از بزرگترین اعتقادی که خودش منشأ یکی از بزرگترین و لطیفترین ظلم ها هست پرستش خدای آسمانه، خدای خیالی، خدای ذهنی. قرآن تنها کتاب آسمانی که خدای ذهنی رو میگه ظلم عظیم، میگه آنهایی که خدای زن خود را می‌فرستند اینا مبتلا به شرکن و شرک ظلم عظیمه. و ظلم عظیم در قرآن چیه؟ همین ظلم ولی ظلم عظیم، یعنی برترین ظلم ها به ریشه هزاران هزار ظلمه پرستش خدای خیالی که جاش در آسمان هاست. خود اون خدا ما باید به اون برسن دیگه، ما باید از خود بیگانه بشن، درسته؟ پس این خدا خودش قوی ترین منشأ از خود بیگانگی انسانه، یعنی منشأ ظلم انسانه. مذهب شیعه تنها مذهبیه که خدا رو در آسمان سراغ نمیگیره، بر زمین سراغ میگیره. برای همین گفته میشه که بی امام کافر است نه بی خدا. چرا؟ برای اینکه امام مظهر خدا در عالم خاکه. برای همین کسی امام داره در واقع میتونه از خود ظلم زدایی کنه و به خود برسه، بازگشت به خویشتن داشته باشه، به عدل وجود برسه، به حق وجود برسه. بنابراین بزرگترین ظلم که تحت عنوان مذهب و دین تفسیر میشه که در همه مذاهب جهان وجود داره پرستش خدای آسمان هاست و تشیع تنها مذهبیه که خدای آسمان ها رو نمیپرسته دیگه، خدای امامش رو میپرسته، خدا رو از وجود امامش می‌پرسته، خدا امامش رو آینه ظهور خدا می‌دونه. برای همینه ظلمی که در عنوان مذهب در صورتی بود در تشیع فقط خط شده. بنابراین خدای ذهن یا ایده خدا که در آسمان هاست این ظلم عظیمه به گفته قرآن از سری قرآن آنها که خدای زن خود را میپرستند اینها در واقع هوای نفس خود را میپرستند و اینها مشرکین و شرک ظلم عظیمه و خداوند هرگز این ظلم رو نمیبخشه و عذاب میکنه. این هم یک بحث دیگری در ظلم زدایی در واقع مذهبی شیعه تنها مذهبیه که ظلم زدایی کرده در تاریخ، تنها مذهبیه که انسان رو به عدل میرسونه، یعنی به خودش میرسونه، به جایگاه خدایی خودش میرسونه انسان رو. ببینید در تاریخ بشر شدیدترین و بزرگترین ظلم ها و عظیمترین ظلم ها به واسطه و به دست و به حمایت ملایان مذاهب انجام شده. بزرگترین جنایت ها و قتل ها به مثلا جنایت ملایان دین مسئله زرتشت در دربار ساسانی، در قتل عام مانویان و مزدکیان بچه هاشون رو و مرغ و خروس هاشون رو قتل عام کردن، کودکانشون. قرون وسطای مسیحی کلیسای مسیحی ملایان دربار در جهان اسلام در تاریخ قتل عام اسماعیلیان به واسطه یه آخوند بزرگی به اسم خواجه نظام الملک. در پس پرده همه جنایت های بزرگ شاهان ملایان بودن. ظلم عظیم که قرآن میگه که همون پرستش خدای خیالی و خدای آسمانی است. چرا؟ برای اینکه قرآن ما به عنوان مسلمان کافر به کسی گفته نمیشه که میگه خدا نیست. نه؟ قرآن میگه کافران میگوین خدا در جای بسیار دور است، دورترینش آسمان است. این کافر. بنابراین ظلم عظیم یعنی پرستش خدای آسمانی. بنابراین شاهرگ ظلم و کارخانه و مهد تاریخی ظلم اون خداییست که پشت آسمانه. از اونجایی که خدا پشت آسمان نیست بلکه به قول قرآن از زایی گردن به انسان نزدیکه و مقیم این قلب انسانه، خلیفه دیگه انسان خدا خلیفه اندارش نزدیکه. پس آن کسی که خدا خدا میکنه و خدا پشت آسمان رو صدا میکنه، پشت آسمان یعنی چی؟ یعنی خارج از کائنات دیگه، خارج از هستی. خارج از هستی چیه؟ نیستی. پس اون چی رو میبرسته؟ نیستی رو. خود همون جلست دیگه. پس ظلم از این همینه. ما گفتیم ظلم یعنی عداوت با وجود. ما گفتیم عدل یعنی وجود و وجود یابی. انسان عادل یعنی انسانی وجود، صاحب وجود. هستی دار، هستی مند. خدای گونه. پس نیستی پرستیه. نیستی پرستی. ظلم در واقع نیستی پرستی. و عداوت با وجود و کارخانه تاریخی ظلم در قدم روی اعتقادات و باورهای مذهبی خدای پشت آسمانه، خدای نابوده، خدایی که مقدستر از اونه که اصلا باشه و بهتره که نباشه. این خدا منشأ ظلم تاریخیه که به اسم مذهبه که اشد ظلم ها و اعظم ظلم هاست که خداوند در قرآن میگه و من اینو نمیبخشم فقط عذاب میکنم. در این مورد بحث زیاده، ما فقط اینا رو چیتوار میگیم. در این مورد خودتون تفکر کنید و مثال و نمونه براش پیدا کنید و نگاه کنید سوره توحید یا سوره اخلاص تنها سوره ایه که ذات قدانی و پروردگار در اونجا معرفی شده. سوره توحید شناسنامه خداست دیگه. قل هو الله احد، الله الصمد، او یگانه است، بی نیاز مطلق است، بی علت و معلول است و بیتاست. خب از پیامبر پرسیدن این چی برای ما توضیح بده، نمیفهمیم. پیامبر میگه ببین علی رو نگاه کنید میفهمید این سوره چیه. ببین پس علی تعین این سوره است، این سوره معرفی نامه خدایه. نخیر، معرفی نامه علیه، این دوتا یکیه، خدا بر روی زمینه. چیه یعنی همین؟ چیه؟ فقط همینه فرقش با بقیه مظاهره. بنابراین در مسئله تشریع فقط میتونم از این بنیادش بسیار نمیشه، یعنی میشه ظلم بسیار نمیشه. برای همینه که مثلا شیعه بر حدل و عدالته، تو از بیشتر نداره. عدلش اینه که به امامت برسه. مذهب امامیه نه اینکه یکی بحث امام باشه ما بقیه هم همه جلو راست بشن براش باز تا رستگار بشن، نه خیلی. یک شیعه یه صاحب امام از روی مدل امامش به امامت وجود میرسه، یعنی به خدای وجود میرسه، یعنی به حق خودش میرسه. انسان ذاتاً خدایگونه است، انسان به کمتر از خدا در خودش قانع نیست و خودش رو قبول نمی کنه و از خودش در میره. از خودش در میره چی؟ خدا به ظلمت میشه، از حریم نور خودش خارج میشه، به ظلمت و ظلم مبتلا میشه در میره. انسان فقط با کشف خدا در خوده که در جای خود قرار میگیره و خودش میشه، برای خدا قرار میگیره. چون خلیفه است دیگه، اصلا مفهوم ذاتی عدالت و مفهوم تعادل و تعدیل و توازن، یعنی تعادل بین انسان و خدا، این یعنی عدل ذاتی. انسان به جای خدا قرار داره، خدا به جای انسان، اما این ترازو متعادل میشه. عدل یعنی همین. و تا خدا بر انسان پیدا نشه و کشف نشه، این عدالت پیدا نمیشه و انسان در خودش جز نابودی چیز نمیابه، و این نابودی فرار میکنه دیگه. و این یعنی زور. امامان ما واسه چی گشتن اصلا؟ سلطنه میخواستن؟ میخواستن خلیفه بشن؟ نه خیر، امام حسین ایشم نرفت که خلیفه بشه. علیش هم به زور آوردن خلیفه گردن تازه. تهدیدش کنه شمشی بذاشتن، بجه گردنش گردن و بیا خلیفه بشه. بقیه امامان گروشن. چه کار داشتن اینا؟ نه با مردم کار داشتن، نه با حکومت کار داشتن. تو خونه خوش نشسته بودن، دو ساعت که مرید بود میومد درسی سوالی میکرد و نه کاری نداشتن با کسی. برای چی دارن میکشتن؟ برای که نامظهر وجود بودن و وجود اونها نابودی دستگاه خلافت و مردمان رو نشون میداد. همه در وجود اینها نابودی خوش نمیدیدن، میرفتن اونها رو بکشن تا نابودی خوش رو نبینن. در واقع وجود رو نمیکشتن. امامان مظهر وجود بودن، بله، یعنی مظهر حتی بودن، یعنی با خدا خودشون متعادل شده بودن، یعنی خلیفه خدا شده بودن. برای این میگوشتن تا نابودی خودشان نبینن، برای اونها مظهر وجود بودن. در وجود اونها همه نابودها نابودی خودشون میدیدن، یعنی همه ظالمها نابودی خودشون میدیدن. انسان ظالم یعنی انسان نابوده، انسانی که وجود نداره. بنابراین هر شیعه بایستی یک امام باشه. مثلا امامیه یعنی همه بایستی به امامت وجود رسیده باشن، امامت وجود یعنی به خدای وجود بایست رسیده باشن. و مذهب شیعه یعنی همین. ای غیر از این شیعه نیست، غیر از این مسلمان نیست. توحید نبوت معاد اصول همه مذاهب مال اسلام نیست. اسلام عدل امامت تمام شد. برای همین هم نبوت خلق شد. نبوت یعنی خبر خدا بود. خب وقتی خدا اومد دیگه نامه نمیده که، کتاب نمیده که، خدا با آسمانی نامه خداست بگه باشد. ولی خودش اومده دیگه نامه فراگنی نمیکنه که، پیغام نمیدن که. این تشاییم برای همین نوبت خست شد. نوبت خست شد یعنی ظلم خست شد. بنابراین مذهب تشاییم و مذهب عدل. کمترین خاصیت این معارف و این صحبت ها اینه که انسان حتی از لحاظ ذهنی هم بفهمه و باور کنه که جایگاه او جایگاه خداست، از این جایگاه رو ترک نمی کنه. نمیره به دریوزگی، به دزدی وجودهای دیگر. انسان به میزانی که میزونه خدا در او هست و او بر جای خدا نشسته، برای خودش قداست قائل میشه. به او حس وجود میده تا خدا رو در خود بیابه، جایگاه خودش رو بیابه، تا جایگاه خودش رو بیابه، تا عرش رو بیابه، بر اون عرش بنشینه. برای اینکه انسان خلیفه خداست، این هیکل عرش و کرسی خداست، تا بنشینه در عرش، این یعنی حق. تا بنشینه، تا سر جای خودش میشینه. این یعنی انسان حاضر، یعنی انسان کامل، یعنی انسان عارف. یا کسی خدا نشناخت نابود شد را به بهتر میفهم یعنی چی. اگه خدا شناخت خدا را شناخت، پس خود انسان خداست. اگه خدا شناخت خدا را شناخت و اگه خدا شناخت رستگار شد، اگه خدا شناخت نجات یا و اگه از خدا نشناخت نابود شد. این سخنان علی، این سخنان رو فقط علی میتونه بگه. یعنی چی؟ یعنی اولین امام، یعنی اولین کسی که خدا شناخت و خدا را در خود یافت و انسان عادل شد. بنابراین پس راه ظلم ستیزی و رسیدن به عدل راه معرفت نفس خودشناسی. بنابراین تمامی حرفایی که میزنیم من تئوری نیست، کمتر خاطرش اینه که ظلم رو سست میکنه و انسان میل پیدا میکنه به خانه وجود خودش. این دست از ظلم میکشه، دست از ظلمت میکشه. انسان به میزانی که ظلم میکنه نه ظلم میپذیره، به زیر دستاش ظلم میکنه نه بالای دستاش ظلم میپذیره، فرق نمیکنه. بنابراین ظالم و مظلوم دو دسته نیستن. ظلم انسان یا از ظلم هست یا نیست، مظلوم هم هیچ فرقی با ظالم نداره، فقط شرایطش که فرق کرده. بنابراین به عنوان جمع‌بندی باید بگیم که معرفت نفس، خودشناسی و شناخت خدا در خود، یعنی بر افتادن خدای پشت بام آسمان، و این یعنی بر افتادن ظلم عظیم. و سلام.